ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما در ایران در سه‌شنبه شب 7 شهریور ماه در مجله شامگاهی رادیو فردا و همینطور به شما سلام میکنیم که از گوشه و کنار دنیا با ما همراه شدید. مجله 45 دقیقه شامگاهی رادیو فرداست که از این لحظه شروع میشه و در اون درباره تازه ترین رویدادها و جریانهای ایران و جهان میشنوید، درباره موضوعاتی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردن. و قبل از همه چیز خبرها رو گوش کنید با حمید فاطمی همکارم، تا بعد از اخبار من براتون بیشتر توضیح بدم همکارانم چه برنامه‌های دیگه برای امشب شما تهیه کردن. آقای فاطمی سلام و شب بخیر به شما.
با سلام به شما خانم اسدی و با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبرها رو با خبری درباره عراق و ایران آغاز می‌کنیم. وزیر بازرگانی عراق هشدار داد که اگر ایران نیاز عراق به آب را نادیده بگیرد، عراق از امضای قراردادهای بازرگانی با ایران خودداری خواهد کرد. خیرالله حسن بوبکر وزیر بازرگانی عراق در گفتگو با بخش عراقی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت ایران جریان آب 49 رودخانه کوچک را به عراق قطع کرده و به کشاورزی در چندین منطقه از جمله سلیمانیه در کردستان عراق و استانهای دیاله، میسان و بصره لطمه زده است. وزیر بازرگانی عراق افزود دولت بغداد تصمیم گرفته است تا این قضیه حل نشده هیچ قرارداد بازرگانی دو جانبه‌ای با ایران امضا نکند. به گفته وی عراق از چند سال پیش بر سر مسئله آب با ایران و ترکیه در حال گفتگو است، اما تا به حال به نتیجه‌ای نرسیده است. خانم ملیسا فلمینگ سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز سه‌شنبه در ژنو به خبرگزاری رویترز گفت شمار آوارگان سوری از جمله کودکان بی سرپرست به شدت افزایش یافته است.
Well, the numbers are significantly increasing as the fighting escalates in the town of Dara and then the surrounding villages.
ملیسا فلمین گفت با شدت گرفتن نبرد در شهر درعا بر تعداد آوارگان به طور چشمگیری افزوده شده و از حدود 400 تا 500 نفر در روز اکنون به 4 تا 5 هزار نفر رسیده است. سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان افزود در میان آوارگان تعداد کودکان بی سرپرستی که میگویند والدینشان کشته شدند یا آنان را برای مصون ماندن از جنگ به سوی مرز فرستادند بیش از پیش افزایش می‌یابد. یک سخنگوی دیگر کمیساریای عالی پناهندگان نیز پیش‌بینی کرده است که در صورت ادامه بحران در سوریه شمار آوارگان سوری در ترکیه به 200,000 نفر برسد. یک دادگاه اسرائیلی وزارت دفاع این کشور را در حادثه مرگ راشل کوری دختر 23 ساله آمریکایی بی تقصیر دانست. راشل کوری فعال حامی فلسطینی‌ها در سال 2003 در تظاهراتی در شهر رفح هنگامی که می‌خواست مانع حرکت یک بولدوزر ارتش اسرائیل برای تخریب منزل فلسطینی‌ها شود، زیر بولدوزر رفت و کشته شد. خانواده راشل کوری پس از اینکه تحقیقات هیئت اسرائیلی ارتش را بی تقصیر دانست، از وزارت دفاع اسرائیل به خاطر سهل‌انگاری شکایت کرد. دادگاهی در شهر حیفا روز سه‌شنبه امروز ضمن آنکه مرگ راشل کوری را رویدادی تأسف‌آور خواند، اعلام کرد از آنجا که این حادثه در حین عملیات زمان جنگ رخ داده است، تقصیر متوجه وزارت دفاع نیست. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در تهران گفت ایران از حق غنی‌سازی خود کوتاه نخواهد آمد و مصالحه نمی‌کند. شورای امنیت سازمان ملل تا به حال طی چند قطعنامه از ایران خواسته است تا حصول اطمینان از غیر نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. و نشست دو روزه وزیران خارجه کشورهای عدم تعهد روز سه‌شنبه در تهران کار خود را آغاز کرد و معاون وزارت خارجه مصر ریاست دوره‌ای جنبش عدم تعهد را به علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران سپرد. ایران به مدت 3 سال ریاست دوره‌ای غیر متعهدها را بر عهده خواهد داشت.
متشکرم، حمید فاطمی بود. خبرها رو از رادیو فردا شنیدید در مجله شامگاهی ما. اگر طرفدار بخش خبری ما هستید، یه چیزی حدود 25 دقیقه دیگه باز هم میتونید خبرها رو از همینجا دنبال کنید و همینطور میتونید از طریق وبسایت ما اخبار رو دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه موارد مطرح شده در نشست جنبش عدم تعهد در تهران تا چه حد اجرایی است؟
خود عرب ها الان سوریه رو تردش کردن، نظام سوریه رو که روزی 200 آدم میکشه، بنابراین در واقع تقابل با ایران هستن.
حضور نمایندگان کشورهای بزرگ صادرکننده نفت در اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران.
بسیاری از این کشورها کشورهای مهمی هستن از نظر اقتصادی، ولی اگر همین ماجرا رو مقایسه بکنیم با اینکه اینها در اوپک هستن، می‌بینیم که در اوپک هم اینها یک سیاست واحدی رو به سادگی حاضر نیستن دنبال کنن.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا در سه‌شنبه شب قسمت دیگه‌ای از برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید، اگه همراه ما بمونید. شروع میکنیم مجله شامگاهی بخش تحلیلی رو در ساعت 7:05 شب در تهران با یک گزارش در مورد نشست جنبش عدم تعهد که امروز سه‌شنبه در سطح وزیران خارجه کشورها در تهران برگزار شد. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر از ورود 141 هیئت به تهران خبر داده. همزمان هم خبرها از ایران حاکی از برقراری فضای امنیتی و محدودیت‌های ترافیکی هست و به گزارش خبرگزاری‌های داخلی در ایران و قراری امنیت اجلاس به سپاه پاسداران واگذار شده. از مهتاب وحیدی را جزئیات بیشتر را در همین زمینه میشنویم.
16 اجلاس جنبش عدم تعهد امروز سه‌شنبه در سطح وزیران خارجه در تهران تشکیل جلسه داد. همزمان با برگزاری این نشست در تهران، طرح‌ها و تمهیدات امنیتی ویژه‌ای در حال اجراست. از محدودیت‌های ترافیکی و لغو برخی از پروازها گرفته تا کنترل امنیت در فضای سایبری. رئیس پلیس فتا از برقراری امنیت در فضای مجازی خبر داده و گفته که در طول برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران، پلیس فتا برای تامین امنیت فضای مجازی تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده است. کمال هادیانفر روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته پلیس فتا از مدت‌ها قبل از برگزاری اجلاس فضای سایبری را زیر نظر داشته و برخوردهای لازم با به گفته او مجرمان سایبری هم انجام شده تا در این ایام امنیت فضای مجازی حفظ شود. محدودیت‌های ترافیکی هم از دیگر تمهیدات دولت در ایام برگزاری اجلاس سران عدم تعهد است. اسکندر مومنی رئیس کمیته ترافیک نشست غیر متعهدها در تهران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از رانندگان تهرانی خواسته با پلیس راهنمایی و رانندگی نهایت همکاری را انجام دهند. او گفته اجتناب از ترددهای غیر ضروری در محدوده‌های تعیین شده، ممنوعیت‌های توقف و ممنوعیت تردد کامیون‌ها در این محدوده‌ها از جمله تمهیدات ترافیکی اعمال شده طی این ایام است. اما علاوه بر محدودیت‌های ترافیکی و کنترل فضای سایبری، این روزها خیابان‌های تهران نیز شاهد حضور نیروهای نظامی و انتظامی و ماشین‌های پلیس است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا روز دوشنبه از واگذاری مسئولیت حفظ امنیت اجلاس به سپاه پاسداران خبر داد. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران به خبرگزاری ایرنا گفته این مسئولیت بر اساس ابلاغ فرماندهی کل قوا به سپاه واگذار شده و نیروهای سپاه در این ایام موارد امنیتی را از مرزهای کشور تا پایتخت و محل برگزاری اجلاس زیر نظر دارند. از سوی دیگر خبرها از ایران حاکی است برخی از پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد هم به منظور ورود و خروج سران کشورهای غیر متعهد کنسل شده است. مرتضی دهقان مدیر کل فرودگاه بین المللی امام خمینی از تعطیلی 30% تا 100% پروازهای فرودگاه مهرآباد طی روزهای 7 تا 10 شهریور ماه خبر داده است. وحید خادمی نایب رئیس مجمع صنفی آژانس‌های هواپیمایی خوزستان هم روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از لغو کلیه پروازهای اهواز به تهران تا پایان برگزاری اجلاس خبر داده است. در همین حال شماری از مسئولان جمهوری اسلامی از جمله برخی نمایندگان مجلس برقراری امنیت این نشست را نشانه اقتدار ایران دانستند. خبرگزاری فارس هم به نقل از رامین مهمان‌پرست نوشته که سطح اجلاس تهران با سطح نشست‌های سازمان ملل برابری می‌کند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفته که برنامه‌ای برای نمایندگان حاضر در اجلاس غیر متعهدها جهت بازدید از تأسیسات هسته‌ای وجود ندارد.
همونطور که مهتاب وحیدی راد گزارش میداد، سخنگوی وزارت خارجه ایران رامین مهمانپرست با بیان اینکه باید اقداماتی انجام بگیره که ساختار جنبش غیر متعهد هدفمندتر، منظمتر و با ضمانت اجرایی بیشتر برای تحقق اهداف جنبش باشه، گفته باید اساسنامه جامعی تدوین بشه و دبیرخانه دائم با اعضای دائمی ایجاد و سازوکارهای جدیدی هم برای همکاری‌های اقتصادی و هدفمند فراهم بشه. از طرف دیگه نماینده دائم ایران در سازمان ملل محمد خزائی با ابراز امیدواری در مورد وحدت نظر و رویه کشورهای عضو و تقویت مبانی جنبش غیر متعهد در اجلاس تهران در مورد ضرورت تشکیل دبیرخانه برای جنبش غیر متعهدها تاکید کرده. بکتاش خمسه‌پور در گفتگوی با یک عضو اسبق وزارت خارجه ایران دیدگاه اون رو نسبت به اهداف تهران در اجلاس غیر متعهدها پرسیده. رضا قاسمی در لندن:
به نظر من جمهوری اسلامی میخواد موضعش رو در این کنفرانس در برابر فشار غرب تقویت کنه، اما حمایت از سوریه نقطه ضعفی است که تلاش جمهوری اسلامی رو برای اثبات حقانیتش در برابر غرب خونسا میکنه و وجود کنفرانس و جذب کنفرانس بدله رژیم نخواهد بود. اگر رژیم میخواد یه سازمان گسترده‌ای برای این کنفرانس که عملا مفهوم و معناش از دست داده دست و پا کنه، شاید نظرش این هست که آنکه مثلا عربستان سعودی جده مرکز کنفرانس اسلامی، تهران هم مرکز چنین کنفرانسی باشه که اصلا علت وجودیش از دست داده. بنابراین من فکر میکنم حرفی که نمایندهشون در سازمان ملل زده صحیح تره. بنابراین دیگه جنبش غیر متعهدها معنا و مفهوم زمانی که در باندون تشکیل شد نداره، 50 و اندی سال پیش، و احتیاجی هم به یه تشکیلات عرید و طبیلی که جمهوری اسلامی باز میخواد خرج کردن ملت ایران بذاره، یعنی تشکیلاتی درست کنه و خودشون هم اونجا به اصطلاح مؤثر فی الوجود باشن.
پس آقای قاسمی، چنین تشکلی اصولا طی این 50-60 سال گذشته چگونه به حرکت خودش ادامه داده؟
همینجور به عنوان این که یک سازمان غیر متعهدها هست، نه مرکزی داشته، نه دبیرخانه‌ای داشته، نه اساسنامه‌ای داشته. اساس اولیه‌اش این بوده است که نه شرق و نه غرب، نه شرقی و نه غربی.
پیش‌بینی می‌کنیم که از اجلاس تهران چه فرایندی بیرون بیاد؟
فرایندی نخواهد به سود جمهوری اسلامی داشت، برای اینکه اولا خود عرب‌ها الان سوریه رو پردش کردن، نظام سوریه رو که روزی 200 آدم میکشه، بنابراین در تقابل با ایران هستن. کشورهای افریقایی که سر در سفره امریکا دارن و کم و بیش تمایلات غربی دارن، میونه خوشی با جمهوری اسلامی خیلیشون ندارن جز بعضی‌ها، جز معدودی. بنابراین تصور نمیکنم که جذب این کنفرانس که دولت جمهوری اسلامی این خرج سنگین رو بر دوش ملت ایران گذاشته بتواند از این کنفرانس بهره ببرد و فرایند مثبتی به نفع این رژیم داشته باشه. البته تبلیغات زیاد میشه، مطالب ناصحیح زیاد گفته میشه و در روغ و کرنا خواهند دمید که بله این کنفرانس ما رو تایید کرد چنین چنان، ولی اونایی که ناظرین آگاه هستند میدونن که چه خبر خواهد بود.
رضا قاسمی بود، عضو اسبق وزارت خارجه ایران، به سوالات بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا جواب میداد در مورد اهداف تهران در اجلاس غیر متعهدها. اما توی 16 اجلاس جنبش کشورهای غیر متعهد، جمهوری اسلامی ریاست دوره‌ای غیر متعهدها رو برای مدت 3 سال به عهده میگیره. مقامات جمهوری اسلامی شرکت چند نفر از رهبران کشورهای عضو مثل رئیس جمهوری مصر و همینطور بانگیمون دبیرکل سازمان ملل در اجلاس تهران رو نشانه موفقیت ایران در برگزاری این نشست بین‌المللی و شکست سیاست کشورهای غربی برای منزوی کردن ایران قلمداد کردند. ما این سوال رو در همین زمینه از شما پرسیدیم، هم در صفحه فیسبوکمون هم از همینجا از رادیو. به نظر شما برگزاری این نشست در تهران چقدر میتونه به اعتبار بین‌المللی ایران کمک کنه؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با بقیه شنونده‌های رادیو فردا در میون بگذارید.
باعثی گفت که حتی سیاست مداران دولت ایران به کسانی که در این کنفرانس شرکت کردن در واقع به چشم یک توریست نگاه میکنن، بیشتر به یک سیاست مدار و کسی که بتونه در معادلات سیاسی جهان تأثیر گذار باشه. این رو حتی در مورد مصاحبه ها و صحبت هایی که در تلویزیون دولتی ایران صورت میگیره به راحتی میشه استنباط کرد.
نظر من اینه که حکومت فقط میخواد ظاهر سازی کنه، با واقعیت های موجود جامعه رو وارونه جلوه بده.
آیا به نظر شما این اجلاس اهمیت بیشتری ندارد؟ چرا اوباما از دبیرکل خواهش میکرد به تهران نرو و چرا خودشون ضایع کردن اگه ارزش نداره؟
من به نظر من واقعا شرم‌آور، اگر ما نمیتونیم یه اجلاسی رو در این سطح داشته باشیم، بهتر که نداشته باشیم تا اینکه بخوایم مردم رو آواره کنیم، از شهر رو تحصیل کنیم، همه چی رو بریزیم به هم واسه پنج روز این اجلاس داشته باشیم. نمیدونم به چه قیمتی باید یه سری مسائل تموم بشه واسه مردم، انقدر که ما بیچارگی و بدبختی داریم.
این رژیم خامنه‌ای میخواهد با برگزاری این اجلاس تیری در تاریکی به هدف بزند که هیچ وقت موفق نخواهد شد.
جمهوری اسلامی زمانی میتونه به این کنفرانس ها و یا رفتن به سازمان ملل افتخار کنه که ملت ایران اونها رو قبول داشته باشند، این همه زندانی سیاسی نداشته باشه، این همه زندانی امنیتی نداشته باشه، چند میلیون آواره و پناهنده در دنیا نداشته باشند و در کنفرانس یک موضوع انسانی و حقوقی و بشری عنوان بشه، نه درباره دیکتاتوری جانی که شهرهای سوریه رو به ویرانه تبدیل کرده و ملت سوریه رو گروه گروه قتل عام میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر براتون مشکل هست که تماس بگیرید و پیام بگذارید، یه سر بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا. ما این سوال رو هم اونجا مطرح کردیم و چند نفر هم جواب دادن به این سوال. از جمله فریدون برای ما نوشته برای خوراک تبلیغاتی منطقه‌ای و داخلی بسیار خوبه، ولی در کل حکومت در حال جمع‌آوری اعتبار بین‌المللی برای خودش هست و همه این سر و صداها هم از نظر فریدون کوتاه مدته و دوباره برمیگردیم به حالت انزوای بیشتر ایران. دیوید یا داوود برای ما نوشته این اجلاس زمانی با ارزشه که زندانی سیاسی نداشته باشیم و دست حکومت در کشتن مردم خودش به خون آغشته نشده باشه. و همطور خیلی های دیگه در مورد حضور رئیس جمهوری مصر در این کنفرانس نظر خودشون رو گفتن و در مورد بقیه موارد مربوط به نشستی که همین الان در موردش چند تا گزارش شنیدید. یه سر بزنید به صفحه فیسبوک ما، نظرتون رو بگذارید، توی برنامه‌های زنده‌مون سعی می‌کنیم نظرات شما رو بخونیم. باز هم در همین زمینه می‌خوام بشنویم، این بار از نظر اهمیت اقتصادی نشست و همین 16 اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و البته اهمیت سیاسیش که بین حدود 120 کشور عضو این جنبش اکثریت قریب به اتفاق کشورهای صادر کننده نفت هستند و کشورهایی که از نظر اقتصادی در سطح جهان مهم تلقی میشن. فیدون زرنگار نگاهی داره به اهمیت اقتصادی این گروه از کشورها.
جنبش کشورهای عدم تعهد جنبشی است که زمان پایگذاری آن به سال 1961، یعنی زمان اوجگیری اختلافات دو بلوک قدرتمند آن زمان، بلوک شرق و غرب، برمیگردد. هنگامی که سران چند کشور با نفوذ آن زمان، یعنی یوگسلاوی، مصر، اندونزی و هند و رهبران سرشناس این کشورها برای استفاده از تضادهای دو بلوک قدرتمند به نفع کشورهای جهان سوم و یا در حال توسعه، این جنبش را پایگذاری کردند. جنبش کشورهای عدم تعهد در حال حاضر حدود 120 عضو دارد که از میان این 120 عضو به جز کشورهای ایران، مصر، اندونزی، شیلی، ونزوئلا، کویت، امارات متحده عربی، عربستان، پاکستان، هند، آفریقای جنوبی و عراق، بقیه آنها از لحاظ اقتصادی وزنه چندانی در اقتصاد جهان نیستند. درباره اهمیت اقتصادی کشورهای جنبش عدم تعهد، کامران دادخواه، استاد دانشگاه در بوستون، به رادیو فردا میگوید
بسیاری از این کشورها کشورهای مهمی از نظر اقتصادی، فرضاً هند کشور مهمیه، عربستان سعودی از نظر نفت و کشورهای دیگه هستن که از نظر اقتصادی به عنوان یک کشور وزنه سنگینی هستن و مهم به حساب میاد. بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت در این بلوک هستند، ولی مثلا اگر همین ماجرا رو مقایسه بکنیم با اینکه اینها در اوپک هستند، می‌بینیم که در اوپک هم اینها یک سیاست واحدی رو به سادگی حاضر نیستن دنبال کنن، از نقطه نظر اینکه میزان تولیدی که می‌کنند، حالا چه این کشورهای مثل مثل مصر، چه کشورهای تولید کننده نفت و چه کشورهایی که سابقا جزء اتحاد شوروی بودند و امروز مستقل شدند، اینها بذره هستند، اینها در مجموع مهم هستند در اقتصاد جهانی. ولی چیزی که اینها رو به هم پیوست بده از این نقطه نظر وجود نداره. یعنی اون هدف و اون دلیل وجودیشون که در دوران جنگ سرد بوده امروز از بین رفته.
کشورهای عضو جنبش عدم تعهد اگرچه حدود 2/3 کشورهای جهان را شامل می شوند، اما تنها کمتر از 15% تولید ناخالص جهانی را در اختیار دارند. به رغم حضور 27 کشور از 40 کشور تولید کننده و صادر کننده فراورده های نفتی در این جنبش و تولید روزانه حدود 77 میلیون بشکه نفت و جا دادن نیمی از جمعیت جهان در خود، تنها 11% از سهم صادرات کالا و خدمات و 15% از واردات کالا و خدمات جهانی را به خود اختصاص می دهند. جمهوری اسلامی که پس از انقلاب سال 57 با عضویت جنبش عدم تعهد درآمد، به عنوان یکی از مهمترین کشورهای صادرکننده نفت با بیش از 100 کشور عضو این جنبش مبادلات بازرگانی دارد و به ویژه نفت صادر می‌کند. بنابر آمارهای منتشر شده در جمهوری اسلامی، ایران در 7 سال گذشته حدود 80 میلیارد دلار نفت به کشورهای عضو جنبش عدم تعهد صادر کرده و در مقابل حدود 140 میلیارد دلار کالا از این کشورها خریداری کرده است. در کنار نفت، مهمترین کالاهای صادراتی ایران به این کشورها مواد سوختی و معدنی بودند. واردات عمده ایران از این کشورها به گزارش خبرگزاری مهر، روغن‌های سبک و فراورده‌های آن، بنزین، برنج، شمش‌های آهن و فولاد بوده است.
آیا احمدی نژاد
اگه نمی‌ترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه خودش
بی خود. ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منظور آسان از بندر لنگه
کلوتی کار خوبی هست،
یک حزب اللهی سابق،
معلومه که دوست ندارن
مازندان و مرکزی دیگه.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاسونیم چی کار با تون میکنم.
بله، هر جمعه میتونید این برنامه رو بشنوید. 1 سال بعد از حمله نیروهای عراقی به اعضای سازمان مجاهدین خلق در قرارگاه اشرف، حالا در آستانه خروج آخرین گروهای این سازمان برای اسکان در قرارگاه آزادی، یک بار دیگه خبر یک برخورد تازه بین سربازان عراقی با ساکنان اشرف منتشر شده که جزئیاتش رو از شاهین بشیری میشنویم.
سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد در حالی که اعضایش مشغول آماده کردن آخرین مراحل ضروری برای خروج از قرارگاه اشرف هستند، نیروهای عراقی روز دوشنبه به آنان حمله کردند. تا یک گزارشی که در سایت رسمی این سازمان منتشر شده، در ساعت 16 روز دوشنبه 6 شهریور، در حالی که 400 تن از ساکنان اشرف در صف بازرسی برای انتقال به اردوگاه آزادی بودند، مورد توهین و آزار و اذیت نیروهای عراقی واقع شده و این نیروها با استفاده از انواع وسایل از جمله چوب و چماق، سنگ و میله به آنان حمله ور شدند. در همین حال به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جورج باکوس، مشاور نخست وزیر عراق و عضو کمیسیون دولتی تعطیل کردن اردوگاه اشرف، از بروز برخوردی بین سربازان عراقی و اعضای مجاهدین خلق ساکن اردوگاه خبر داد، ولی هر گونه اعمال خشونت و زخمی شدن افراد را به شدت انکار کرد. سازمان مجاهدین خلق در اوایل دهه 1360 خورشیدی در دوران جنگ ایران و عراق نیروهای خود را به عراق منتقل کرد. این گروه در دوران صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق پایگاه اشرف در شمال بغداد را تأسیس کرد. به دنبال حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و سرنگونی حکومت صدام حسین، نیروهای این سازمان خلع سلاح شدند. یکی از شروط سازمان ملل برای کمک به سازمان مجاهدین خلق انتقال اعضای باقی مانده این سازمان در عراق به قرارگاه آزادی تا بررسی مدارکشان برای کسب پناهندگی از یک کشور ثالث است. نیروهای امنیتی عراق طی 4 سال گذشته 2 بار به ساکنان قرارگاه اشرف حمله کردند که حمله سال گذشته 34 کشته در میان مجاهدین بر جای گذاشت. رهبران سازمان مجاهدین خلق ماه گذشته اعلام کرده بود بودند 400 نفر از اعضای این سازمان تا روز دوم شهریور از قرارگاه اشرف خارج می‌شوند، ولی این وعده عملی نشد. برخورد روز دوشنبه هنگامی صورت گرفت که نیروهای عراقی پیش از خروج اعضای سازمان مجاهدین اقدام به بازرسی بدنی و همینطور بازرسی از قرارگاه اشرف کردند. در بیانیه سازمان مجاهدین خلق آمده که بر اثر حمله نیروهای عراقی 20 نفر از اعضای این سازمان زخمی شدند. جورج باکوس به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که برخورد میان دو طرف به صورت تعمدی صورت گرفته، زیرا سازمان مجاهدین خلق می‌خواهد روند انتقال افرادش را به تأخیر بیندازد. وی افزود انتقال 400 عضو سازمان مجاهدین خلق امروز سه شنبه به پایان می‌رسد و 800 نفر باقی مانده در ماه سپتامبر از قرارگاه اشرف تخلیه خواهند شد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بله، همچنان با شما هستیم از رادیو فردا. ساعت حدود 7:25 دقیقه شب در تهران هست. برمیگردیم به ایران که گزارش میرسه اولین شعر محمد رضا عالی پیام متخلص به هالو در زندان به بیرون راه پیدا کرده. این شعر توی سایت های مختلف خبری منتشر شده با عنوان اینگونه زندان گشت دانشگاه. بکتاش خمسه‌پور.
شعر هالو دست به دست یا چه بسا گوش به گوش، کلمه به کلمه از زندان اوین خارج شده و از سایت های خبری گرفته تا شبکه های اجتماعی دامن یافته است. محمد رضا عالی پیام که با تخلص هالو شعرهای انتقادی و طنز می سراید، به گزارش سایت کلمه به بند 350 زندان اوین منتقل شده است. سایت کلمه افزوده است محمد رضا عالی پیام که هفته گذشته 28 مرداد بازداشت شد، سه روز پس از بازداشتش به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی به بند زندانیان سیاسی و امنیتی انتقال یافت. بنابراین گزارش، با اینکه برای محمد رضا عالی پیام وثیقه 30 میلیون تومانی صادر شده، وی به بند 350 زندان اوین منتقل گشته و همچنان در حبس به سر می‌برد. با این همه، هالو که گفته می شود دلیل بازداشتش سرودن شعرهای اعتراضی است، با نگاهی انتقادی به زبانی عامیانه و طنز اولین سرودش را از پشت میله های زندان به برون فرستاده است. در بهمن 57 این را دارم به خاطر بین آن آشوب، بر روی دیوار اوین شخصی بنوشت این جمله به خط خوب: مردم بدانید اینکه خیلی زود با سرنگونی رژیم شاه با همت روحانیون زندان تبدیل می‌گردد به دانشگاه. بعد از گذشت سال‌های سال همواره با خود کردم تکرار: پس کو؟ چه شد آن وعده‌های خوب؟ پس کی محقق می‌شود این کار؟ تا اینکه افتادم به زندان و دیدم به چشم خیشتن اینجا مملو دانشجو و استاد است، این گونه زندان گشت دانشگاه. محمد رضا عالی پیام از شاعرانی است که در سالهای اخیر سروده‌های خود را در انجمن‌های ادبی امیرکبیر تهران می‌خواند.
این مرد که گشت واله آزادی، اهل چه دیار است و کدام آبادی؟ گفتند که او اهل همین آبادی است، راننده خط انقلاب آزادی است. تا پاسخ دخل و خرج خود را گوید، خود می درد و مسافری می جوید. حالو بده 100 تومن به خیر و شادی، بشتاب از انقلاب تا آزادی. البته یه زمانی هزینش 100 تومن بود، الان برای رسیدن به آزادی هزینه بیشتری باید پرداخت.
هالو اخیراً به دنبال زلزله آذربایجان این دو بیتی را سروده و بر وبلاگش گذارده بود. کی گفته که ما دولت راحت طلبیم؟ در فکر گرفتاری خلق عربیم. اینقدر نگویید اهر زلزله شد. فعلا که گرفتار دمشق و حلبیم. محمد رضا علی پیام در سالهای گذشته نیز چند بار احضار و بازجویی و به او تذکر جدی داده شده بود. علی پیام یک روز پیش از بازداشتش در وبلاگ شخصی خود از تعطیلی انجمن ادبی امیرکبیر خبر داده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم در مجله شامگاهی. یه رو به دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. امیدوارم همچنان بتونید با ما بمونید تا بتونید در ادامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید. اما در ساعت 7:30 شب در تهران بریم سراغ تازه ترین خبرها با بهروز کارونی. بعد از اخبار براتون در مورد صدای شما بیشتر توضیح میدم.
سلام آزاده جان و همچنان شنوندگان گرامی. وزیر بازرگانی عراق هشدار داد که اگر ایران نیاز این کشور به آب را نادیده بگیرد، عراق از امضای قراردادهای بازرگانی با ایران خودداری خواهد کرد. خیرالله حسن بوبکر وزیر بازرگانی عراق در گفتگو با بخش عراقی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت ایران جریان آب 49 رودخانه کوچک را به عراق قطع کرده و به کشاورزی در چند منطقه از جمله سلیمانیه در کردستان عراق و استانهای دیاله، میسان و بصره لطمه زده است. وزیر بازرگانی عراق افزود بغداد تصمیم گرفته است تا این قضیه حل نشده هیچ قرارداد بازرگانی دو جانبه‌ای با ایران امضا نکند. به گفته وی عراق از چند سال پیش بر سر مسئله آب با ایران و ترکیه در حال گفتگو است، اما تا به حال به نتیجه‌ای نرسیده است. خانم ملیسا فلمینگ سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز سه‌شنبه در ژنو به خبرگزاری رویترز گفت شمار آوارگان سوری از جمله کودکان بی سرپرست به شدت افزایش یافته است. خانم فلمینگ افزود با شدت گرفتن نبرد در شهر درعا بر تعداد آوارگان به طور چشمگیری افزوده شده و از حدود 400 تا 500 تن در روز اکنون به 4 تا 5000 تن رسیده است. سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان افزود در میان آوارگان تعداد کودکان بی سرپرستی که میگویند والدینشان کشته شده اند یا آنان را برای مصون ماندن از جنگ به سوی مرز فرستادند بیش از پیش افزایش می‌یابد. یک سخنگوی دیگر کمیساریای عالی پناهندگان نیز پیش بینی کرد که در صورت ادامه بحران در سوریه شمار آوارگان سوری در ترکیه به 200,000 تن برسد. یک دادگاه اسرائیلی وزارت دفاع این کشور را در حادثه مرگ راشل کوری دختر 23 ساله آمریکایی بی تقصیر دانست. راشل کوری فعال حامی فلسطینی ها در سال 2003 در تظاهراتی در شهر رفح هنگامی که میخواست مانع حرکت یک بلدوزر ارتش اسرائیل برای تخریب مناظر فلسطینی ها شود زیر بلدوزر رفت و کشته شد. خانواده راشل کوری پس از اینکه تحقیقات هیئت اسرائیلی ارتش این کشور را بی تقصیر دانست از وزارت دفاع اسرائیل به خاطر سهل‌انگاری شکایت کرد. دادگاهی در شهر حیفا روز سه‌شنبه ضمن آنکه مرگ راشل کوری را رویدادی تأسف‌آور خواند اعلام کرد از آنجا که این حادثه در حین عملیات زمان جنگ رخ داده است تقصیری متوجه وزارت دفاع اسرائیل نیست. و نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در تهران گفت ایران از حق غنی‌سازی خود کوتاه نخواهد آمد. آزاده جان،
متشکرم. بهروز کارونی بود، خبرها رو شنیدید. اما بریم سراغ صدای شما، صدای فردا، که باز هم درباره فرکانس‌های تازه میشنوید و جواب بعضی از سوالاتتون رو همکارانم میدن. تا 10 دقیقه آینده با آزاده توکلی همراه باشید که در نبود ژان خاکساد این برنامه رو تهیه کرده. شب و روز بر شما خوش هر جایی که هستید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، من آزاده توکلی در غیاب همکارم ژان خاکزاد در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه گفتگویی با نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا در رابطه با مجله صبحانه با خبر خواهیم داشت و به تعدادی از نظرات شما در رابطه با 4 مجله خبری رادیو فردا خواهیم پرداخت و مانند برنامه‌های گذشته تا تا اونجا که امکان داشته باشه صدای شما شنوندگان گرامی رو که مطلبی رو خارج از سالهای روزانه رادیو فردا با ما و شنوندگان در میان گذاشتید خواهیم شنید. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
همانطور که در برنامه هفته گذشته اعلام کردیم، ما تصمیم گرفتیم که ارتباط با شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا رو در برنامه صدای شما صدای فردا افزایش بدیم. همینطور ازتون خواستیم که نظر خودتون رو در رابطه با 4 مجله خبری رادیو فردا با ما در میون بذارید. این مجله های خبری شامل صبحانه با خبر که ساعت 7 بامداد به وقت ایران پخش میشه، مجله شامگاهی ساعت 7 بعد از ظهر، مجله شبانگاهی ساعت 10 شب و بالاخره مجله نیمه شب که همونطور که از اسمش پیداست ساعت 24 به وقت ایران به سمع شما شنوندگان گرامی میرسه. در اینجا لازمه که از تمامی شما شنوندگانی که با پیشنهادات و انتقاداتتون چه از طریق ایمیل، فیسبوک و یا تماس تلفنی ما رو در بهبود کیفیت برنامه‌های رادیو فردا یاری میرسونید تشکر کنم. علی از شهرستان میانه برامون نوشته که زمان پخش مجله صبحانه با خبر بسیار خوبه، علل خصوص برای قشر کارمند. همینطور در ادامه نوشته که در چند روز اخیر کیفیت اجرای برنامه‌ها افزایش یافته و صبح از طریق رادیو و شب از طریق کامپیوتر به برنامه‌های ما گوش می‌کنه. فرشید هم از همدان نظرش با ما در میون گذاشته. فرشید گفته که من چند سالی مجله نیمه شب رادیو فردا رو گوش میکنم و فکر میکنم که ساعت خوبی باشه برای اون دسته از کسایی که در طول روز نمیتونن به اخبار و گزارش ها گوش بدن.
صبحانه با خبر.
در این برنامه به مجله صبحانه با خبر که ساعت 7 بامداد به وقت ایران پخش میشه خواهیم پرداخت و نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا در استودیو اینجا آماده است تا به سوالهای شما پاسخ بده. سلام نیوشا و خوش اومدی به برنامه صدای شما صدای فردا.
سلام آزاده، منم سلام میکنم به تو و به همه شنونده های رادیو فردا که صدای ما رو میشنوند. ممنونم از تو که همراه ما هستی و در غیاب جان اینجا نشستیم تا صحبت بکنیم درباره یکی از برنامه های پرطرفدار رادیو فردا.
نیوشا، مجله صبحانه با خبر هر روز ساعت 7 صبح به وقت ایران پخش میشه. بهمون بگو چرا این مجله اسمش صبحانه با خبره و شامل چه بخش هایی میشه؟
خب صبحانه با خبر اسمش داستان داره. ما اینجا وقتی میخواستیم مجله صبحگاهیمون و بامدادیو که اون موقع پخش میشد یه مقدار گسترشش بدیم و تغییر شکل بدیم، به قول خارجی‌ها تغییر فرمتش بدیم، از بچه‌ها خواستیم، از دوستام و همکارامون اینجا که پیشنهاد بکنن و اسم جدید براش بذاریم. از اونجایی که می‌خواستیم این برنامه که صبح اول صبح در واقع پخش میشه یه مقداری از قالب خیلی جدی و خیلی خشک مجله‌های خبری در بیاد، مناسب اون ساعت صبح باشه، خواستیم اسمش هم طوری باشه که مشخص باشه دو تا حوزه مختلف رو تحت پوشش قرار میده، یعنی خبر هست حتما هم توش هست، ستون اصلی تمام مجله‌های رادیو فردا از جمله صبحانه با خبره، ولی از اون ور می‌خواستیم که به شنونده ها بگیم که این قرار کنار زندگی روزانه صبحگاهی شما، وقتی که دارین احتمالا صبحونه میخورین، وقتی که دارین آماده میشین برین سر کار، یه گوشی هم به رادیو داشته باشین که از اخبار ایران و جهان با خبر بشین. برای همین اسمشو صبحانه با خبر گذاشتیم که اون بخش یه مقداری به اصطلاح لایت ترش، بخش یه مقداری سرزنده ترش، صبحگاهی ترش هم توی اسم باشه.
و مدت این مجله چقدر هستش؟
مدت مجله خب 90 دقیقه است. دوره های مختلف داشتیم، یه زمانی مدت مجله بامدادی ما 30 دقیقه بود، یه وقت دیگه شد 2 تا 30 دقیقه که با یه فاصله 30 دقیقه یه موزیک پخش میشد. این 90 دقیقه است که احتمالاً شنوندهایی که سحرخیز هستن در ایران و ما رو گوش میکنن از اون ساعت صبح دیدن ما توی این بخش قسمت های مختلفی داریم، موزیک روز داریم، یه وبلاگ رادیویی داریم و در مورد اقتصاد روز، مطبوعات روز، همه این چیزایی که برای اون ساعت صبح شاید برای شنونده‌ها جالب باشه صحبت می‌کنیم و البته ارتباط با شنوندگان رادیو فردا هست که جزو مهمترین بخشای تمام برنامه‌های رادیو فردا محسوب میشه و اونم ارتباط از طریق اس ام اس، از طریق ایمیل ها، از طریق پیام تلفنی هست که در صبحانه با خبر با تمرکز ویژه‌ای پی گرفته میشه.
و آیا این مجله خبری تکرار مجدد داره یا نه؟
متاسفانه ما مجله‌های خبریمون امکان تکرار مجدد براش وجود نداره، به خاطر اینکه این مجله‌ها همونطور که از اسمش برمیاد خبری هست. ما یک ارگان خبری 24 ساعته هستیم و به همین دلیل خبرهای ما باید هر ساعت، رأس هر ساعت و نیم ساعت در واقع به روز بشه و تازه بشه. برای همین امکان این رو نداریم که یک مجله خبری 90 دقیقه‌ای رو مجدداً تکرار بکنیم. نه، همون ساعت 7 تا 8 و نیم صبح هستش به وقت تهران.
محمد هم در صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا برامون نوشته بهتره که برنامه صبحانه با خبر از ساعت 7 الی 8 صبح باشه تا ما بتونیم اخبار سراسر رادیو ایران هم گوش کنیم و بتونیم مقایسه داشته باشیم.
خب من اینجا به عنوان یکی از اعضای رادیو فردا باید بگم که اتفاقا به خاطر همین حرف محمدم که شده ما اصلا 7 تا 8 صبح نمیذاریم، میذاریم 8 تا 8 و نیم صبح هم در کنار 7 تا 8 باشه تا اینکه شاید بتونیم در این رقابت پیشی بگیریم و محمد و امثال محمد شنونده خوب رادیو فردا جذب ما بشن و بیشتر ما رو گوش بکنن تا هر رسانه دیگه. به هر حال رقابت تنگاتنگ رسانه‌ای هستش. محمد عزیز، امیدوارم که تو هم ما رو انتخاب بکنی و همون 8 تا 8 و نیم صبح هم که قراره اخبار جای دیگر رو گوش بدی باز هم در کنار رادیو فردا باشی. پس ما همین یک ساعت و نیم نگه می‌داریم تا ببینیم از این میدون رقابت چجوری در میای.
ممنون نیشا.
ممنون از تو آزاده، ممنون از شنوندگان رادیو فردا.
در برنامه هفته آینده هم به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا که ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران پخش میشه خواهیم پرداخت و منتظر نظرات شما هستیم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و با نظراتتون ما را در بهبود کیفیت برنامه‌های رادیو فردا یاری برسونید. و یادتون نره که میتونید با ما در صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا هم در تماس باشید.
صدای شما صدای فردا است.
در اینجا به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که در زمینهای مختلف دیدگاه خودشونو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتن.
کارشناس کشاورزی هستم. حدود الان 6 سال بیکار هستم، از جلال زنگ میزنم. بعد هیچ یک ریال هم درآمد ندارم. تو به خدا صدای مرا پخش کنید.
محمد جواد هستم، از کهنوج جیروف. میخواستم عرض کنم حضور همه هموطنانم، دین عربی، آیین عربی، رسم عربی، سنت عربی، همه آداب و رسوم عربی، عرب عرب عرب، پس عجم چی میشه؟ پس ایرانیت چی میشه؟ پس زرتشت چی میشه؟ پس آیین ایرانی چی میشه؟ ایرانیت ما کجاست؟
ما بازنشستگان اسناد شیراز هستیم. تو امروز دیناری از مطالبات و علمندی به ما پرداخت نشده. تقاضا دارم بگیر.
هموطنان ما شاید هر روز کلمه دشمن رو از زبان سران جمهوری اسلامی بشنوند. بنده میگم شما بذر دشمنی میکنین، انتظار دارین دوستی به عمل بیاد. شما بدترین گفتار، بدترین کردار و بدترین پندار رو نسبت به کشورهای از نظر شما دشمن دارید. انتظار دارید اونا به نیکی از شما یاد کنند.
میخواستم بگم به آقای احمدی نژاد بگین که با این مدیریت جهانیش همون مدیریت ایران درش در مونده. حالا چه برسه به مدیریت جهانی. خواهش میکنم بسه دیگه، برای جهان ترس نده. خواهش میکنم.
دوستان، یادآوری میکنم که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما صدای فردا رسیدیم. باز هم منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. میتونین از طریق شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ با ما در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12. یادتون نره که در صفحه فیسبوک هم منتظر شما هستیم. من آزاده توکلی ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.